به حقشون به مثابه افراد برابر در یک سیستم عادلانه برسن. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی مبتنی بر قانون اساسی و منابع این نظام حقوقی، به دلیل اینکه یک منبع اصلی شریعت هست، این قول به افراد داده شده و اصلا مفروض هست، قرار هست همه افراد، همه شهروندان به علاوه بر رسیدن به عدالت به عنوان اصل، به سطحی از رفاه هم برسن. یعنی شما میبینید که در فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه هست، در بقیه افراد هم هست، که هم ما میخواییم دنیای شما را آباد کنیم، هم آخرت شما. پس این وعده ها علاوه بر این که در سخنان هست، در خود ساختار نظام حقوقی ما هم باید گنجانده شده باشه. منتها در عمل اگه بخوایم یه آسیب شناسی بکنیم، این اتفاق نیفتاد. یعنی عملا ما به سمت رویکردهای پوزیتیویستی رفتیم و نظام قانونگذاری ما به این سمت رفته که عدالت همگانی را بتونه تأمین کنه، فعلا این اولویت تا اینکه همه افراد تک تک به حقهاشون برسن. و در بعضی از دوره ها ممکنه به این نتیجه رسیده باشه که در بعضی از قوانین ایجاد یک امنیت مقدم بر عدالت باشه، در حالی که شما میدونید که در بحثای روی که نظریه های حقوق طبیعی این اصل هست که اگر شما عدالت را هدف قانونگذار قرار بدید، به دنبال اون امنیت هم خواهد آمد. خب جمع بندی این جواب به پرسش شما این خواهد بود که روی کرد نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران شرعی و اخلاقی هست، ولی در عمل پوزیتیویستی هست. یعنی ما با یک نظام خیلی ملموس و مهندسی، حتی شما به دادگاه ها مراجعه کنید، حال که مصداق بارز رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت هست، اونجا میبینید که قرار نیست که از طریق بررسی واقعیت هایی که برای شما اتفاق افتاده به حقیقت برسند. نه، میگه این ماده قانونی اینا گفته، منم اینا در مورد شما اجرا میکنم و سلام. نه، شما هرچی قسم بخورید، نه حالا شما بدون، حالا علم قاضی چی میشه، بقیه چی میشه، من 100% مطمئنم نه، اینا ممکنه مورد شنود قرار نگیره و در یک نظام پوزیتیویستی طبیعیه، چون قرار نیست حقایق کشف بشه. امید هست که از طریق قوانین که اموری واقعی هستند، انشاءالله به حقیقت برسند که عدالت محض هست.
ممنونم آقای قوامی. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟ چه نسبتی بین نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی و نظریه های حقوقی و اجتماعی وجود داره؟
واقعیتش اینه که شاید ما نظام حقوقیمون همونطور که آقای دکتر گفتن در عمل و علارغم الزامات قانون اساسی ما به طور خاص اصل سوم قانون اساسی و اصل 43 قانون اساسی و بقیه اصول مثل فصل حقوق ملت اونطور که باید ملاحظات اجتماعی رو در نظر نگرفته و مهمترین در واقع شاهد مثال بر اونم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری هستش که سال قبل توسط حضرت آقا ابلاغ شدش. بند نهمش قانونگذار رو مکلف میکنه یک سری در واقع ملاحظات اجتماعی در نظر بگیره. یعنی میگه که از این به بعد وقتی میخوای قانونگذاری بکنی یا حتی قانون نویسی بکنی، در بند نهمش میگه یه سری در واقع محورها هستش که در امر قانونگذاری باید مورد دقت قانونگذار قرار بگیره. یکیش بحث معطوف بودن به نیازهای واقعی، همون چیزی که در واقع ابتدای بحث در موردش مباحثه شد. یک بحث دیگه که اینجا باز به صراحت در بند 9 بهش اشاره شده، بحث جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم، نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاریه. یعنی اینکه مردم باید بدونن که این قانون برای اونها وضع شده و منافع اونها رو در نظر میگیره. قانون قرار نیستش که منافع حکومت رو در مقابل مردم قرار بده، بلکه قراره که منافع ذینفعان عمومی جامعه رو تضمین بکنه و ابزارها و الزاماتی رو در این راستا وضع بکنه.
چطور این اطمینان برای مردم حاصل میشه؟
در مورد اون صحبت میکنم. یکی دیگه از محورها هم بحث عدالت محوریه که باز دوباره همینجا به صراحت در موردش بحث شده و قانونگذار موظف شده که عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا رو در امر قانونگذاری یا حتی پرهیز از استثناءهای قانونی رو در امر قانونگذاری مورد نظر قرار بده. پس این شاهد مثال به ما میگه که ظاهراً تا سال 1398 قانونگذار ما اهتمامی به ملاحظات اجتماعی از جمله این سه محوری که خدمتتون عرض کردم نداشته. خب چجوری میتونیم در واقع بگیم که مردم بیان در امر قانونگذاری مشارکت بکنن تا بتونن منافع خودشون رو از این طریق تعیین بکنن؟ دو تا بحث جدی تو نظام‌های حقوقی وجود داره. یک بحث شفافیت در قانونگذاری، یعنی اینکه وقتی قانون میخواد وضع بشه مردم از ابتدا تا انتهاش در جریان فرایند امر قانونگذاری قرار بگیرن، یعنی مردم بدونن که این طرح یا لایحه توسط چه کسی داده شده، گزارش توجیهی که این قانون چرا باید وضع می‌شده چی بوده، بعد چه فرایندی رو طی کرده و حتی دسترسی به مشروع مذاکرات قانونگذار رو در مراحل مختلف هم داشته باشن. یکی اینه. یک بحث دیگه بحث جمع سپاریه در امر قانونگذاری. جمع سپاری در امر قانونگذاری یعنی چطور؟ یعنی مثلا ما وقتی داریم قانون رو وضع میکنیم، مثلا برای مالیات دهنده های حوزه خاصی ازشون میخوایم اونها هم بیان کمک بکنن تا متن قانون منقح‌تر، قوی‌تر و البته مبتنی بر منافع عمومی تنظیم بشه. یعنی مردم هم در امر قانونگذاری مشارکت بکنن و حتی اگه لازمه موادی رو به قانون الحاق بکنن یا حتی موادی رو که به نظرشون میاد اینها تبعیض‌آمیز هستش یا برخلاف منافع عمومی هستش رو از متن پیشنویس قانون خارج بکنن. این خود جمع سپاری در واقع یک تکنیکه که بهش میگیم جمع سپاری قوانین. پس هر میزان که ما بتونیم مردم رو در امر قانونگذاری بیشتر مشارکت بدهیم، بیشتر میتوانیم ملاحظات اجتماعی مردم رو تضمین بکنیم. هر میزان که قانونگذار بشینه اون بالای در واقع جایگاه، اون صندلی قانونگذاری خودش و بگه من این قانون که وضع کردم همه باید اجرا بکنن، این باعث میشه که قانونگذار از مردم فاصله بگیره، منافع عمومی و ملاحظات اجتماعی مردم رو در نظر نگیره. در نهایت این روی کرد باعث نقض چی میشه؟ باعث نقض قانونمداری میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه مردم قانونمدار نیستن، چون احساس میکنن این قانون با توجه به خواسته ها و انتظارات اونها نوشته نشده و به یک نوعی مشروعیت قانون رو زیر سوال میبرن. یعنی میگن این قانون که نمیتونه منافع ما رو در نظر بگیره، پس ما هم اون قانون اجرا نمیکنیم. سرجم این بحث اینه که هر میزان قانونگذار با مردم در فرایند قانونگذاری بیشتر همراهی بکنه، مردم هم باهاش بیشتر در اجرای قانون همراهی میکنن. هر چقدر قانونگذار در فرایند قانونگذاری مردم رو کمتر دخیل بدونه، مردم نه فهمی از مقررات قانون دارن که بتونن اونو اجرا بکنن، نه دلبستگی برای اجرای اون قانون دارن.
متشکرم آقای جاوید. قبل از اینکه به جنبندی و یک راهکار برسیم، این موضوع رو قدری بیشتر در موردش صحبت بکنیم، نگاه آسیب شناسانه نسبت به نظام قانونگذاری در کشور، و اگر بتونیم مصداقی بحث رو پیش ببریم قطعا بیشتر و بهتر کمک میکنه به شنونده برای اینکه همراه ما در بحث باشن. در کجاها در نظام قانونگذاری ما در 40 سال اخیر اونطور که باید و شاید اونجا که در مورد صحبت کردیم اون نسبتی که باید برقرار باشه بین نظام قانونگذاری و نظریه های اجتماعی، ملاحظات اجتماعی و همچنین نظریه های حقوقی، اون نسبت و اون ارتباط برقرار نبوده و طبیعتا این عدم برقراری ارتباط میتونه آسیب بزنه به جایگاه قانونگذاری و موضوع قانونمداری که در بخش قبل در مورد صحبت کردیم؟
ببینید، به صورت دقیق نمیشه آماری، حداقل من اطلاع ندارم اینقدر که آماری بهتون عرض کنم، ولی ببینید یک مثال واضحش بحثای قانون مالیات هست که آقای دکترم اشاره کردن. همیشه ما الان تو این 40 سال و قبل از انقلاب هم بوده، آقا مردم از مالیات فرار میکنن، البته جز اونایی که مالیات مستقیم از فیشای حقوقیشون برداشته میشه، بقیه افراد باید خیلی دولت با چک و چونه و التماس بره باز اونا قرار نکنن که یه دفعه سیستم اقتصادی بخوابه. اینا معلومه قانونگذار اصلا نمیدونسته که کجا باید قانونگذاری کنه، مخاطب این قوانین کی باشه و اساسا دولت که چرا الان که مثلا در بحث تحریم ها شما گیر افتادید یادتون افتاده که حالا برید مالیات ها رو بگیرید یا به یه عده فشار بگیرید ممکنه فرار کنن. اینا همه نشون میده که قانونگذار اصلا توجه مسائل اجتماعی نداشته و شاید هم به این دلیل بوده که خوشحال بوده که خیلی قانون گذاشته و حواسش نبوده که دیر یا زود اینها قرار اجرا هم بشه. دوران 40 ساله ما در بحث قانونگذاری، ما مراکز مختلف قانونگذاری داریم به عبارتی، که هر کدوم قوانینی رو تصویب میکنن، پیشنهاداتی میدن، بعدن اینا در حکم قانون قرار میگیره. حالا کی قرار اجرا کنه؟ الان در وضعیت یک نوع آسیب شناسی نهادی و ساختاری در جمهوری اسلامی این هست، همه شدن کارفرما، همه دارن قانون گذاری میکنن. حتی در اوج قانون گذاری ما، مجلس ما و قوه مقننه ما، اصلا شما اگر فقط فلسفش رو قانونگذاری در نظر بگیری، شما اصلا حذفش کن، هیچ اتفاقی در کشور نمیفته. ولی خروجی نظارت شما بر همین قوانینی که تصویب کردید آیا از کار کرده و کار ویژه‌های شما مگه نیست؟ این اتفاق نمیفته. ما خوشحالیم، پشت سر هم میایم مصاحبه میکنیم، این قانون تصویب شد، این سیاست ها رو داریم، بله فلان مرکز و اون یکی دوباره چند تا قانون مردم نگاه میکنن میگن که خب بعدش چی شد؟ حالا خیلی قشنگه. خب این به این معناست که اگه به اون مثال قبلی من برگردیم، مزاج قانون را اگر شما در نظر بگیرید، بخشش تلخیه، این تلخی جامعه، اون شیرینی را که ما بگیم بله یه بخشی از جامعه میتونه اخلاق باشه، یه بخشش میتونه دین باشه، یه بخشش میتونه عرف باشه، این پشت سرم قانون گذاشتن باعث شده که بر بقیه احاطه پیدا کنه و فرمایش آقای دکتر کاملا بجاست. از قضا سرکنجبین صفرا فزود، قانون خودش باعث قانون چکنی شد، به خاطر اینکه شما در نظر نگرفتی که این قانونی که وضع کردی قرار اجرا بشه و هدف از اجرا عدالت، حداقل نظم، حداقل امنیت، حداقل بهبود وضع مردمه. اگر در خلأ شما بشینید 4 تا قانون رو تصویب کنید و خیلی خوشحال ما قانون دارترین و نه قانون منترین کشور هستیم، هنر نیست که. لذا من میخوام این آسیب شناسی کلی رو انجام بدم که قانون باید در مورد خاص، در رابطه با یک غایت خاص و مخاطب خاص تعریف بشه و قانون باید به عبارت آخرین گزینه در اصلاح جامعه باشه، یعنی امور دیگه جواب ندادن. در این شناخت، این شناخت فرصت، زمان، وضع اجتماعی، نوع قانون، چگونگی اجرا، یک فرایندیه که تو جامعه شناسی حقوقی همه اینا رصد میشه. مشکل ما این هست که الان در حیطه قوه مقننه در مجلس ما خیلی وقتا به تعبیر شهید مطهری، این که شما 4 نفر برن اونجا با یه قیام و قعود یه چیز رو حل کنن، که این که جواب نشد. که شما باید جامعه شناس داشته باشید بین خودتون، روانشناس داشته باشید، فیلسوف داشته باشید. و من از برداشتم از فرمایش آقای دکتر که گفتن مشارکت، این نیست که همه مردم حضور داشته باشن در فرایند قانون گذاری. نه، مردم انتظار دارن نخبه‌ای که انتخاب کردن قانون به مصلحت اونها را تنظیم کنن. و البته یک چیز، شاید یه نکته خیلی مهمترین هست، که ما همیشه قانون را در خلأ در نظر میگیریم، میگیم که قانون اگه درست بشه همه چی درست میشه. آیا شفافیت بخشی از نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران هست یا نه؟ قرار مردم فقط شفاف باشن؟ آیا مسئولیت پذیری بخشی از نظام حقوقی در چارچوب قانونگذار جمهوری اسلامی هست یا نه؟ فقط شهروندان، اونم صنف مردم قراره مسئول باشن در رابطه با کار خودشون، تا ما بیایم بگیم مطالبات دولت مردان از مردم؟ نخیر، برعکسش مهمتره. باید در یک جامعه هماهنگ برای پیشرفت شفافیت باشه، مسئولیت پذیری باشه، مشارکت باشه. بله، حاکمیت قانون هم قانون معطوف به عدالت هم باشه.
متشکرم. آقای قامی، شما هم در بحث آسیب شناسی فرمایید که بعد بتونیم جنبندی بحثمون رو داشته باشیم.
خب یه بحث آقای دکتر بحث مالیات ها رو بیان کردن، یه بحث دیگه که باز برای مردم خیلی بحث، حداقل برای بخش قابل توجهی از مردم محل سواله، بحث مثلا حقوق و مزایای کارمنداستش. خب کارمندای بخش های مختلف دولت از حقوق و مزایای مختلفی برخوردار هستن، یک بخشی در واقع درآمدهای بیشتر و مزایای بیشتر، یک بخشی درآمدهای کمتر، یک بخشی با مصوبه دولت حقوقشون به نحو قابل توجه افزایش پیدا میکنه، یک بخش دیگه همیشه در واقع حقوقشون در اون حداقل ممکن سازماندهی میشه و تعریف میشه. خب قانونگذار در مراحل مختلف اومدش قوانینی وضع کرد که بیاد بر اساس این قوانین یک نظام هماهنگی، یک عدالت نسبی رو در حقوق و مزایا ایجاد بکنه. مثلا یه قانون رو تصویب کرد تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد همه کارمنده بخش‌های مختلف دولت رو از یک فرمول واحدی برای پرداخت حقوق ساماندهی بکنه و به اونها یک حقوق مشخصی رو که یک عدالتی رو هم در برداره رو پرداخت بکنه، ولی تو همون قانون نظام هماهنگ پرداخت بخشای قابل توجه دستگاه دولتی مستثنا میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه قرار است نظام هماهنگ پرداخت ایجاد بشود، همین قانون خودش اجازه میده که یک در واقع تبعیضی که از نگاه عامه مردم نارواست ایجاد. این قانون مدت‌های اجرا میشه و همه مردم نسبت به بی‌عدالتی ناشی از این قانون به قانونگذار و البته کل ساختار دولت انتقاد میکنن. دوباره یک قانون دیگه ای سال 1386 وضع میشه تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری. دوباره این قانون قرار است بیاید یک نظام هماهنگ پرداخت ایجاد بکنه. دوباره همین قانون در بخش‌های مختلفش اولا شرکت‌های دولتی رو جدا میکنه، ثانیا در ماده 117ش یک بخش قابل توجه از دستگاه اجرایی را میگه از شمول این قانون مستثنا، به طور خاص فصل 10 که فصل مربوط به حقوق و مزایا است. چه اتفاقی میفته؟ مردم به این نتیجه میرسن که قانون هرچند عنوانش در واقع قانون نیست برای ایجاد عدالت، حالا در اون دولت مدعی عدالت هم در واقع این قانون تصویب میشه، ولی خروجیش، کارکردش، نتیجهش این میشه که اون عدالت مورد انتظار مردم فراهم نمیشه. مثلا بخش فرهنگی جامعه کمترین حقوقو میگیره، بخشی از کارمندای دولت که در دستگاه اقتصادی، بانکی، بیمه‌ای کار میکنن با یک جایگاه پایین‌تر از تخصص، توانمندی، درآمد بیشتری رو به دست میارن. خب عملاً چه اتفاقی میفته؟ عملاً این باعث میشه که بخشی از مردم یا بخش قابل توجهی از مردم نسبت به قانون منتقد بشن. همین ذهنیت مردم رو نسبت به این اجرا و الزام قانون مخدوش میکنه، اون وقت همین بخش میرن از ابزارهای مختلف استفاده میکنن. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که خود این قانون میخواد عدالت رو در پرداخت ایجاد بکنه، این قانون گفته هر کارمندی باید 176 ساعت کار بکنه، یعنی 44 ساعت در هفته باید کار بکنه. کارمند میگه اونجا حقوق منو کم میدی، منم تو ساعت کارم کم میذارم. تو این قانون گفته هیچ کسی حق پرداخت رشوه، هدیه و فلان رو نداره، هر کی کردش علاوه بر مجازات کیفری به مجازات انتظامی اداری قانون و همچنین قانون در واقع ارتقا نظام سلامت و مبارزه با فساد هم محکوم میشود. کارمند میگه تو به یک کارمندی که از من مدرکش کمتره، سابقهش کمتره، تو بانک حقوق بیشتری میدی، من که تو یک دستگاهی هستم که حقوقم خیلی پایینتره، من باید مابتعوضش یه جور جبران بکنم، در نتیجه مرتکب فساد میشود. یعنی شما به خود با قانونی که وضع کردی، چون همه ابعادش رو با هم ندیدی، به شهروند اجازه میدهی که قانون ستیزی، قانون گریزی بکنه و یا حتی اگه قانون رو اجرا میکنه با طیب خاطر و قلبا قانون رو اجرا نکنه. این خودش یکی از آسیب‌های جدی نظام قانونگذاری ماستش. وقتی که قانون رو وضع می‌کنیم به همه ابعادش در راستای هدفی که قانونگذار در نظر گرفته و در ابتدا هم در نظر داشته، مثلا عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، دقت نمی‌کنه. و وقتی که مثلا میرسه فلان دستگاهی که تو فرایند قانونگذاری میگه منو مستثنا بکن تا بجز دارم قانون تو تصویب بشه.
خب ما در بخش پایانی برنامه قرار داریم و هر کدوم از عزیزان حدوداً 2 دقیقه فرصت دارن که نکات پایینه و جنبندی رو داشته باشیم. در خلال بحثی که بیشتر در بخش دوم داشتیم، در بخش آسیب شناسی، اونجا که مطرح میشد به عنوان راهکار هم میتونه که مد نظر قرار بگیرم. خب در جنبندی به عنوان سوال مشترک میخوام این تقاضا رو داشته باشم که برای برون رفت از شرایط فعلی، مجلس 11 که به عنوان اولین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی به تازگی شکل گرفته، چگونه میتونه از این شرایط خارج بشه و چه مواردی رو به عنوان ملاحظات اجتماعی باید که مد نظر قرار بده به عنوان ابعاد اجتماعی قانونگذاری؟ آقای جاوید خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. در رابطه با نکته آخری که آقای دکتر گفتن، من این به ذهنم رسید، شد خدمتی که این مجلس بتونه انجام بده اینه که نظارت را بیشتر کنه و به عبارت اون نویسنده مردم را کمتر گناهکار کنه. گناهکار به این معنا که طرف نوشته بود که اگر بله اگر قانون نبود قانون شکنی هم نبود، اگر حلال و حرامی نبود گناهکار هم نبود. الان شما ببینید که مجموعی از پزشکان که خدمات شایانی انجام میدن، فارغ از این که حقوقشون درست باشه یا نه، بعضا شما ببینید که زیر میزی تحت اونها میرید درمان، میگه که برو اونجا خود برداز پولا به پرداخت کن و بیا اینا. قشت فرهیخته جامعه به قانون شکنی و گناه افتادن. چند درصد از مردم الان از این شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن که اینا غیر قانونیه، مردم به گناه افتادن یا به قانون شکنی، و چرا قانونگذار حواسش نیست که مردم رو اینقدر وجدانشون خراب نشه که احساس کنن گناه میکنن، فیلتر شکن استفاده میکنه، عذاب میکشه، میگه چیکار کنم، چاره نه، چرا کاری نمیکنه که مردم به عنوان شهروند آسوده خاطر شن؟ من فکر میکنم که یه بازبینی کلی باید مجلس انجام بده و در واقع نظارتش رو فعالتر کنه، صرفا به قانون گذاری نپردازه.
ممنونم آقای قوامی، شما بفرمایید.
دو تا بحث جدی وجود داره. یک بحث همین بحث در واقع نظارت بر اجرای قوانینه، یعنی قانونگذار قانونی که وضع کرد تو خلأ ولش نکنه، بگه حالا دیگه یا اجراش میکنن یا اجراش نمیکنن. باید از ابزارهای مختلف نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون استفاده بکنه، و البته شأن نظارتی مجلس هم یک شأن قابل توجهی هستش در کنار قانونگذاریش. ولی دوتا کار دیگه در حوزه قانونگذاری باید انجام بده. قانونگذار باید ارزیابی از اجرای قانون داشته باشه، بعد از هر بازه زمانی برگرده و قانونشو اصلاح بکنه. قرار بوده قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام هماهنگ و عادلانه در پرداخت رو ایجاد بکنه، ولی از سال 86 تا الان این نظام هماهنگ ایجاد نشده. برگرد ببین کجای کار مشکل داره، اصلاحش بکن. شورای حقوق دستمزد اجازه میده که مثلا یک سری افراد حقوقای چند ده برابری حداقل حقوق بگیرن، و البته حداقل حقوق هم برای بخش قابل توجهی از مردم در نظر گرفته میشه. پس یک بحث ارزیابی قانون داریم. در ادامه ارزیابی قانون در واقع اصلاح قانون، هر جایی که لازم است اولا استثناءهای موثق حذف بشوند، همونطور که در واقع طبق بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری گفتیم، در واقع باید استثناءهای قابل توجه نظام قانون گذاری به حداقل موارد ضروری برسه. الان بعضی وقتا استثناء بیشتر از خود در واقع متن هستن. یه اتفاق دیگه که باید بیفته، قوانین باید مؤثر بشن. وقتی که ما میبینیم که یه بخشی از جامعه هر کاری میکنی قانون رو نقض میکنن، پس احتمالاً ابزاری که مورد استفاده قانونگذار قرار میگیره اشتباهه و باید ابزارش رو عوض بکنه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که بحث و گفتگوی ما در این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
سوی جنون میکشی مرا، به خاک و خون میکشی مرا، تو هم نشین جانی، توی کشق جاودانی، تو درد من میدانی، بیا که آرزوی جانی. کبوتر بهشتیم سفر مکن، زه درد و غصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبام من مرو به بام کس، نشو برای دانی سید دام کس. کبوتر بهشتیم سفر مکن، زه درد و غصه کشتیم سفر مکن، دیگر زبام من مرو به بامی کست، مشو برای دان سید دامی کست. گر از اول تو را ندیده بودم، غم و رنج و بلا ندیده بودم، ز وفا قصه ها شنیده بودم، ولی ای بی وفا ندیده بودم. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و غصه کشتیم سفر مکن، دیگر ز بام من مرا به بام کست، مشو برای دانه سید دامی کست. توی تو شب سرای من، توی تو عشق شلای من، بیا ببین وفای من، سرود من، نوای من. منم اسیر وفای تو، که زنده ماندم برای تو، جوانیم فدای تو، فدای خنده پای تو. سوی جنون میکشی مرا، به خاک و خون میکشی مرا، تو هم نشین جانی، توی که عشق جاودانی، تو درد من میدانی، بیا که آرزوی جانی.
خیلی متشکرم از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. امیدواریم همچنان با ما باشید تا ساعت 14. نقطه عطف عنوان برنامه بعدی ماست با موضوع اهمیت پرداختن به 8 سال